أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين إنه خير الناصر والمؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در عباره به عبارت کفایه می پرداخته بودیم. در مورد عبارت کفایه یه بحثی رو مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول مطرح کرده که مرحوم آخون در اینجا یا دو تا محظور ذکر کرده یا یک محظور هست و ایشون نتیجگیری میخوان بکنن که عبارت ایشون مجمل هست، هم با دو محظور بودن سازگار هست هم با یک محظور بودن، چون قرائنی بر یک محظور بودن هست. اون عبارت مرحوم آخوند این بود: ان التقرب المعتبر في التعبد ان كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداي امر كان مما يعتبر في الطاعه عقلا لا مما اخذ في نفس العباده شرعا وذلك الافتحالة اخذ ما لا يكاد يتعدى الا من قبل الامر بشيء فی متعلق ذاک الامر مطلقا شرطن او شطرا. بعد میگه فما لم تکن نفس الصلاة متعلقتا للامر لا یکاد یمکن اتیانها به قصد انتفال امرها. این فما لم تکن یه محظور جدیدیه و همون محظور سابق رو بیان میکنه. آقای روحانی تعبیر میکنن که دو تا قرینه هست برای اینکه بگیم همون محظور سابقه. یک قرینه فاء تفریع هست، این فاء تفریع رو این منشونه که همون قرینه قبلیه. یه قرینه اینه که در توهم یکی از این مطلب دوم رو فقط داره جواب میده. اگر اینا دوتا محظور باشن خب جواب دوم بدید فایده نداره، جواب اول مشکل اول هست، باید هر دو رو جواب بدید. بله، به نظر این وجه دومشون کاملا درسته و اما وجه اول یه توضیحی میخواد. تعبیری که ایشون میکنه تفریع، این سازگار هست با، یعنی لازمه تفریع این هست که اینا یک محظور باشن. تفریع که از کجاش یک محظور در میاد؟ تفریع ممکنه بگه یه محظور داره که از این محظور محظور دیگه ایجاد میشود، لازم یه محظور هست که این محظور، این محظور هست محظور دیگه هم ایجاد میکنه. اگر نگیم ظاهر تفریع دو محظوری محظور بودن نمیاد اصل، ولی اصل مسئله اینه که تفریع متناسب بود تفریع رو دلیل بر دو محظور بودن بگیرن. ولی اینجوری میشه جواب داد که تفریع گاهی اوقات ترتیبش ترتیب ذکریه نه ترتیب خارجی. در ترتیب ذکری در مغنی اینجوری تعبیر کرده، معنا میگه میگه که عاطفه یکی از معانی که میرسون به ترتیب هست و هوا نوعان معنویون کما فی قام زیدون فامرون و ذکریون و هوا عطف مفصلن علی مجمل. در ترتیب معنوی معطوف و معطوف و علی دوتا شی هستن، ولی در ترتیب ذکری معطوف تفصیل معطوف علیه است که اینجور میگه فعذل لهم الشیطان و انها فاخرجهما مما کانوا فیه. شیطان اونها رو از بهشت لغزاند فاخرجهما مما کانوا فیه. اخرجهما مما کانوا فیه همون اذل لهم الشیطان انها هست تفصیل. فقالوا فقط فعل و موسا اکبر من ذالک فقالو ارن الله جهرتن. این قول ارن الله جهرتن تفسیر و تفصیل همون سؤال هست. و ناها نود ربهو فقال رب ابن ابنی من اهلی و امثال اینها. البته ما در جای خودش اینو ذکر کردیم که ترتیب ذکری اختصاص نداره به ترتیب مفصل بر مجمل. ترتیب ذکری من مفصل چندین بار تو بحث فقه بهش پرداختم، تو بحث عده بهش پرداختم، در ویل از طلاق و مرتان فهمسا کن به معروف و تصریحون به احسان در بیان این آیه و در کتاب ارث اونجا هر دو مفصل من در فائه ترتیب ذکری چی است و حقیقتش چی و تحلیل ادبیش چی و اینها چندین جلسه به اینا پرداختم و نمونه های آیات قرآنشو بیان کردم. ولی یکی از اقسامش همون قسمی است که ایشون ذکر میکنه، ترتیب مفصل بر مجمل. بنابراین فا هم با دو محذور بودن سازگاره، هم با یک محذور بودن. نباید فا رو قرینه برای تکمه ظهور بودن. فا اگر ظهور بدویش ترتیب معنوی نباشد، ظهور در این که عطف مفصل بر مجمل باشد ندارد، پس فا رو ازش چیزی در نمیاد. عمده همون قرینه دوم هست که ایشون ذکر میکنه که درست هم هست این قرینه. بعد ایشون برای این که بگه اینا محذور به اصطلاح دو تا محذور هستن، یکی این که میگه در اون توهم، عبارتشو بخونم، ایشون میگه که این که ما بگیم اینها دو جهت دارن، دو قرینه داره. یکی این که در توهم هر دو جهت رو دفع کرده و تخلص من اشکالین و همه لذان ذکرنا همه و همه ظاهرون فی تعدد المحذور. خب این میگه چون در اشکالی که مطرح کرده هر دو جهت رو مطرح کرده، پاسخ مطلب اینه که ایشون تو اچل به اشکال نگاه میکنه، جواب اشکال رو ببینید. ایشون در واقع ولو در اشکال به هر دو جهت متعرض میشه، میخواد بگه که تو توهمی که گفته اگر مراد شما به اصطلاح یعنی مراد شما این هست که در مرحله جعل نمیشود قصد قربت رو عفو کرد، که این مشکلی نداره، که نه توهم نمیشه که مشکل داشته باشه، پس باید مرادتون این باشه که در مرحله هر دو اینها محذور واحده. ولی میگه اون محذور واحد آیا در مرحله جعل است یا در مرحله امتثال است؟ مرحله جعل که واضحه که محذور نداره، پس باید در مرحله امتثال باشه. مرحله امتثال هم اشکال اگر این هست که قدرت قبل از امر حاصل نیست، پاسخ مطلب اینه که کی گفته باید قدرت قبل از امر باشه؟ همین که قدرت بعد از امرم باشه کافیه، قدرت بالامرم حاصل بشه کافیه. بنابراین بعد جواب میده که نه، اینجا حتی بعد از امرم قدرت نیست، قدرت بعد از امر کافیه، ولی به شرطی که بعد از امر قدرت بیاد، ولی اینجا قدرت بعد از امر نمیاد. پس بنابراین این مطلبی که هست با محضور واحد بودن کاملا سازگاره، ظاهرش محضور واحده. بعد جهت دوم ذکر میکنه، میگه این که یه مطلب کلی شما گفتید، لسهالت اخذ ما لا یکاد یتعدا الا من قبل الامر بشیئن فی متعلق ذاک الامر. این معناش اینه که مشکل، مشکل قدرت نیست، یک مشکل عام هست. بنابراین در بعضی موارد دیگه، حالا عبارتشو میخونم، میگه عدم مناسبت تفریع مل کلیت المذکور اولا و ذالک لان عدم القدره علی الاتیان به قصد امتثال الامر لم ینشأ ان جهت کون قصد الامر من مالایت حتی الا من قبل الامر بل لخصوصیت فی قصد الامر بنفسه و لذا لا یفری الى کل مالایت حتی الا من قبل الامر کل علم بالحکم و نحوه و ظاهر الکلیه کن المحذور ناشن ان جهت کون قصد الامر من مالایت حتی الا من قبل الامر و هو اجنبیون ان عدم القدره علی المتعلق بل ظاهرو تا آخر عبارتی که این عبارت هم اصلا درست نیست. اولا یه نکته ای در مورد این مثال قصد امر از اخذ علم به قدرت در متعلق تکلیف، علم ما یک متعلق تکلیف داریم، یک موضوع تکلیف داریم به اصطلاح مرحوم آخوند. موضوع تکلیف آن چیزیست که شرط الوجوب است و بدون تحقق اونها حکم فعلی نمی شود، ولی متعلق حکم اون چیزی هست که نه، حکم بدون اونها فعلی هست و وجوب ما را به تحقق فعل با اون خصوصیات و با اون شرایط دعوت میکنه. آن چیزی که اینجا کلمه متعلق رو که به کار رفته، متعلق اجمال داره، مراد از متعلق موضوع حکم به اصطلاح مرحوم ناینیه یا متعلق الحکم. اگر قصد علم به تکلیف موضوع حکمه، یعنی اونایی که میخوان بگن حکم اختصاص به عالمین داره، میخوان بگن تا شخص عالم نباشه علم قدرت براش نمیاد، تکلیف براش نمیاد، تکلیف تنها در حق، نه اینکه تکلیف شما را دعوت میکند به علم به تکلیف. علم تکلیف که جزء متعلق تکلیف نیست، تکلیف متعلق به علم را میخواهد ایجاد کنید شما. علم موضوع تکلیفه و اشکالات موضوع تکلیف متفاوته، اون اشکالات با این اشکالات فرق داره که حالا اشارت خواهد کرد، اونا یه اشکالاتی داره، پاسخاش هم فرق داره و اینجا بحثات کاملا متفاوته. این مقایسه اینها با همدیگه یکسان نیست. در مواردی که ما میخواهیم آن چیزی که از قبل تکلیف و از قبل امر حاصل میشود رو در متعلق تکلیف به اصطلاح مرحوم آخوند مرحوم ناینی عقف کنیم، همیشه اشکال عدم قدرت وجود داره. چون این اشکالی که مرحوم آخوند میکنه، اشکال مرحوم آخوند اینه که امر دعوت میکند به متعلق خودش و تا وقتی که ذات فعل مأمور به نباشد، امر به ذات فعل دعوت نمیکنه. اشکالی که ایشون مطرح کرد رو بعد در مورد صحبت خواهیم کرد بیشتر. این اون اشکالی که مرحوم آخوند کرده که دعوت امر به ذات فعل محال هست، چون فرد در جایی که امر تعلق گرفته باشد به فعل مقید به دائی،
فعل مقید به دایی، به مجموع اینها هم نمیتونه تعلق گرفته باشه، چون یکی از قیدهاش داییه، به دایی دعوت تعلق نمیگیره، به دایی دعوت تعلق نمیگیره، که ایشون اینو مفصل توضیح میده که چرا به دایی دعوت تعلق نمیگیره. به ذات اون عمل هم دعوت تعلق نمیگیره، به دلیل اینکه اون ذات خودش متعلق نیست. ولی امرو لاید او الا الا ما تعلق به. بنابراین این اشکال در همه مواردی که یک شیعی رو ما که از ناحیه امر هست ما در متعلق تکلیف بخواییم عقد کنیم میاد، اشکال اختصاص به ما نحنفی نداره، در همه موارد میاد. اگه اشکال درست باشه در همه موارد. اینه که ظاهر عبارت مرحوم آخون کاملا این هست که محضور واحده، نه تعدد محضور. البته نه اش دور نیست، اشکال طرفی دور نمیدی، قدرت نداره انسان، نه قدرت نداره. حالا بعد از حالت نه، بس میگه انسان نمیتواند اون شی رو بیاره،
نمیتواند
به خاطر این که بدانه که امرش تعلق نگرفته، چون متعلق امر نیست، به دور رفتی نداره. نه نه به دور، به دور رفتی نداره، رفتی دور نداره. بس نه حالا بعد عرض میکنم که دورش هم ناتمامه، ناتمام بودن دور خیلی واضحه. حالا عرض میکنم که چرا اینا همه آقایون هم اشکال کردن که دور نیست و نه دوره نه خلفه، هیچ امثالی اینا نیست. خیلی واضحه که یکی از نکاتی هم که میرسونه که مرحوم آخون نمیتواند به دور و خلف ناظر باشه، وضوح ناتمامیت دور و خلفه. این که مرحوم آخون اینو متعجل از شده باشه، این نکته که خیلی واضحه، حالا عرضم میکنم که چرا واضحه توضیح میدم. این خیلی مستمره که مرحوم آخون مسئله به این واضحی رو توجه نکرده باشه. رو همین جهت تو محضور میگه اگر بخواید بگید در مرحله جهل، که دور و خلف اونا هم مرحله جهل دیگه، اگر مرادتون مرحله جهل باشه که واضحه که مشکلی نیست، یعنی اینو واضحه که توضیح هم نمیده، میگه پیداست که تعبیر شده تا توهم و امکان تعلق الفعل به فعل صلات به دال امر به امکان الاتیان به با حضرت دایی. اولا تعلق امر به فعل صلات به دایل امر این میشه ضرورتا، تعبیرش اینه که ضرورتا امکان تصور امر باها مقیدتا، رو ضروری میدونه که واضحه که میشه این رو تصور که تصور امر باها مقیدتا تصوری صحیح است و چه مشکلی این وسط هست که شما میخواید دنبال کنید. اصلا این یک امر ضروری تلقی میکنه این رو، و همینجور هم حالا توضیح هم فراهم کرد. اینه که به نظر میرسه اشکال مرحوم آخوند ناظر به عرض کنم این هست که ایشون میخواد بگه قدرت اینجا نیست، حتی بعد از امر هم نسبت به اتیان به عمل در جا اگر امر تعلق گرفته باشد به فعل بدائی امر، قدرت بر اتیان ذات فعل ما نداریم، چون نسبت به ذات فعل امر نیست تا امر رو ما بتوانیم امتثال کنیم. خب این محصل اشکال ایشون هست. حالا اشکال بعد مفصل تر در این صحبت خواهیم کرد. اما این که اینجا تخریب دور چیه هست، تخریب خلف چیه، بعضی اینجا حالا صرف‌نظر از این که حالا مرحوم آخوند به اون ناظر باشه یا نباشه، بعضی ها اینجا دور تقریب کردن، گفتن امر چون متوقف است بر موضوع و در موضوعش قصد قربت چون عقد شده، امر متوقف است بر قصد قربت، قصد قربت هم تا امر نباشه خب نمیشود قصد قربت، قصد امر کرد، امر متوقف است بر موضوع، اگر در موضوعش قصد امر عقد شده باشه، قصد امر هم که با امر میاد میشه دور دیگه، امر متوقف است بر موضوع که قصد امر است درش، قصد امر هم که متوقف است بر امر. پاسخ مطلب اینه که قصد امر متوقف بر امر است، درسته، ولی امر متوقف بر تحقق خارجی متعلق نیست. اینجا مراد به تعبیر دیگه
اینجا مراد از متعلق که میگید چیه؟ مراد از متعلق موضوع به اصطلاح مرحوم ناینیه یا متعلق به اصطلاح مرحوم ناینی؟ اینجا ابهامی که در قضیه هست اینه که کلمه متعلق ابهام داره. اگر مراد موضوع باشه درسته، فعلیت امر متوقف است بر فعلیت موضوع، ولی اینجا خلوص از فرضه. فرض ما این هست که قصد قربت متعلق التکلیفه نه موضوع التکلیف. اگر مراد متعلق التکلیف باشه، امر توقف داره بر تصور المتعلق نه خارجیت المتعلق. معنای مطلب چی میشه؟ معنای مطلب این میشه که قصد امر به وجود الخارجی متوقف است بر امر، و امر متوقف است بر تصور قصد امر. پس قصد امر خارجی متوقف است بر قصد امر ذهنی. گیری نیست که اینکه برای اینکه اون قصد امر در خارج تحقق پیدا بکند باید شارع در ذهنش قصد امر را تصور کرده باشد. خب همجور هم هیچ مشکلی نیست. بنابراین من هنا یظهر تفاوت این بحث با بحث اخذ علم به حکم، چون علم به حکم در متعلق حکم به اصطلاح مرحوم ناینی اخذ نمیشه، بلکه در موضوع اخذ شده است و شرط الوجوب است نه شرط الواجب. بنابراین اونجا دور توهم میشه. حتی حالا اونم عرض کردی پاسخ داره که آن چیزی که امر بر او متوقف است علم فعلی نیست، علم شعنیه. یعنی صدق این قضیهی که لو صدر الحکم لصار المکلف عالمن، نه فعلیت العلم در خارج. نتیجهش این میشه که فعلیت علم متوقف است بر شأنیت علم، علم فعلی متوقف است بر علم شأنی و هیچ مشکلی نیست. حالا اون پاسخ بحث دور در موردش توهم میشه، بحث دور توهم میشه، ولی در مورد نحنفیت بحث دور توهمی نمیشه.
اینجا همون چیزی که تصور کرد قبل از امر، تصور قبل از امر باید بشه.
بله.
چیزی که تصور کرد همین بود که بهش امر کرد.
بله به همون امر میکنه. بله.
با همون قید تصور امر به امر بهش بود. قبل از امر قرار اون قید رو تصور کنه دیگه.
نفهمیدم چیه. ببینید من یه چیزی رو مثلا طهارت رو تصور میکنم.
بعد بهش امر.
بعد امر میکنم به صلات مقید به طهارت. بعد مکلف میاد صلات متطهرن رو خارجا تحقق میبخشه. یعنی تحقق خارجی طهارت متوقف است به اینکه شارع طهارت رو قبل از امر به طهارت تصور کرده باشه.
صلات مقیده به طهارت قبل از امر و تصور بشه.
خب آره.
صلات مقیده به امر هم قبل از امر باید تصور بشه دیگه. صلات مقیده به کدوم امر؟ امر رو من بعد از تصور این موضوع میخوام امر بکنم.
تصورش که مشکل نداره، تصدیقش بعد، یعنی تحققش بعده. قبل از اینکه هم تحقق پیدا کنه تصور میشه.
قبل از اینکه هم تحقق من میتونم امری که بعدا تصور.
بله 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 تصور میکنم دیگه. من میخوام بعدا امر کنم، همون امری که بعدا میکنم الان تصور میکنم دیگه. مشکل نداره. بنابراین این همچنین و من هنا یظهر که بحث خلف مطرح کردن، میگن امر به اصطلاح موضوع در رتبه متقدم بر حکم است. موضوع بر حکم به اصطلاح تقدم رتبی دارد و آن چیزی که معلول، حالا فرض این هست که قصد امر میخواد معلول حکم باشد، قصد امر هم باید در رتبه متقدم باشد هم در رتبه متأخر. خلفه قصد امری که در رتبه متقدم هست باید در رتبه متأخر باشد. با فقط مطلب اینه که قصد امر به وجود ذهنی در رتبه متقدم است، به وجود خارجی در رتبه متأخر است. این مشکل اصلا مشکل جدی نیست که ما اینی که عرض میکنم اصلا این مشکل در حدی نیست که بتونیم اون رو به مرحوم آخوند نسبت بدیم که این مشکل رو جدی تلقی کرده باشه و همسال اینا. مشکلی هست که خود مرحوم آخوند مطرح میکنه که بحث عدم قدرت هست. اینجا من یه نکته ای رو جلسات قبل، اولا من اینجا دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یک نکته این که این مشکل اگر صحیح باشه، یعنی این مشکل راه حلی که مرحوم آخون برای حلش پیموده و قصد امر رو در غرض دخیل دانسته نه در امر دخیل دانسته، حل مشکل نمیکنه. مشکل هنوز باقیه. چون عرض کردم این که امر دعوت میکند به متعلقش، امر به چه خاطر دعوت میکند به متعلق؟ آیا برای شارع امر موضوعیت داره؟ برای من مکلف، عقل من میگه چون شارع امر کرده است من باید امر رو بیارم، یا چون امر محصل غرض مولاست؟ امر از این جهت که به وسیله امر غرض مولا تأمین میشود عقلا لازم الامتثاله. خب اگر چنین شد همون مشکل میاد که غرض دعوت به متعلق میکنه. همه این همین تعبیری که الامرو لا یدعو الا الى ما تعلق به، این همین رو به جای امر بده الغرض، الغرضو لا یدعو الا الى ما تعلق به. اگر غرض شما فعل مقید به قصد امر باشد، این اون فعل ذات فعل دیگه اون متعلق غرض نیست. شما باید ذات فعل رو قصد کنید و شما ذات فعل رو نمیتوانید قصد کنید. یعنی این همون این اشکالی که ایشون از امر بردتش تو غرض مشکل رو حل نمی کنه. هیچ مشکل اصلا همجور باقی هست. یعنی اگر اشکال صحیح باشه در ناحیه غرض همین اشکال پیش میاد که آن چیزی که متعلق غرض هست، فرض این هست که فعل مقیده و شما باید قصدتون به ذات عمل تعلق بگیرد نه به این مقید. این اشکالاتی که کل این اشکال دوباره زنده میشه. یه نکته اصلی تر من از اون طرف میخوام عرض بکنم. ما این مطلب رو اشاره کردیم، مرحوم آقای حاشیه هم در حاشیه دورر به این مطلب اشاره کرده و یک بحثی رو اونجا دنبال کرده که من حالا اون بحث رو به طور کامل نمیخوام نقل کنم، چون این قلت و قلتایی در بعضی از ویژگی های اون بحث داریم که ضرورت نمیبینم همه اون تقریب رو بیان کنم تا ناچار باشیم که اون بحث اینه که اصل مرحوم آخوند میگه که قصد امر نمیتواند در متعلق اخذ شده باشد. عرض من این هست که قصد امر حتما در متعلق اخذ شده است. اون در دیگر ما مخواهیم بگیم قهرن در متعلق اخذ شده است، به دلیل هم مطلب که مرحوم آقای حاشیه هم اشاره میکنن که امر مقتضی تحقق مأمور به، امر علت تحقق مأمور به، علت معلول مستند به علت را بهش دعوت میکنه. علت به معلول، اصلا معلول از ناحیه علت تضیق پیدا میکنه. ببینید من فرض کنید که یک حرارتی هست، با این حرارت این مثلا خونه گرم میشه، یعنی بخاری هست، با این بخاری حرارت در خانه ایجاد میشه، حرارتی که معلول آتش هست، حرارت مستند به آتش هست نه مطلق حرارت، معلول همیشه از ناحیه علت تزیق پیدا میکنه، معلول همیشه حسه ای از شیء هست که مستند به علت باشه. مأمور به مستند به امر است و مأمور به دهرن حسه ای از شیء هست که مستند به امره. ببینید معقول نیست که اصلا تفاوت در واجب توسلی و واجب تعبدی در متعلق امر نیست، متعلق امر در هر دوشون مضیقه. نه اینکه شارع این تضیق رو عکس میکنه، خود به خود تضیق داره، تضیق قهری داره. تفاوت واجب توسلی و واجب تعبدی این هست، در واجب توسلی غرض اولیه اوصف غرض امر است، اوصف متعلق امر است، ولی در واجب تعبدی مساوی است. حالا تعبدی رو شما اینجوری معنا کنید، تعبدی که درش قصد امر اگر عقد شده باشه، تعبدی که درش قصد امر عقد شده یعنی چی؟ یعنی تعبدی که در غرض اولیش قصد امر عقد شده باشد، نه در غرض از امر. در غرض امر که در همه اشیاء نشوع از امر و استناد به امر عقد شده است. در تمام واجبات تعبدیان کان او توسلیان استناد مأمور به به امر لازم است، لازم است این قهریه، غیر این معقول نیست. بنابراین اصلا مشکلی هم نیست. ببینید هر امری دعوت می کند به معلول، ولی معلولی که از ناحیه اون هست قهریه طبیعتا. شما میگید به ذات امر باید دعوت، کی گفته به ذات امر دعوت کنه؟ من اصلا نباید به ذات امر، یعنی معقول هم به ذات امر دعوت کنه. یه ذات امر یعنی چی؟ یعنی به ذات فعلی که ناشی از امر باشد یا ناشی از امر نباشد که معقول نیست که. یعنی شارع میگه من امر میکنم که شما صلاتی را که چه از نای من میخواد تحقق پیدا کنه یا صلاتی که از نای من تحقق پیدا نکنه اون ایجاد کن. امر که نمیتواند تعلق بگیرد به اون حصه ای از مأمور به، سوان کانت الحصه معلولتن للامر و مستندتن الالامر ام لم تکن مستندتن الالامر. بنابراین اصلا مشکل جدی اینجا در بحث نیست. به نظر میرسه که اصلا ما بحث به شکل دیگری باید اصلا این بحث تر شه. بحث این هست که واجب توسلی واجبی هست که در قرض اولیش اوسعه، و الا قرض از امر در همه واجبات چه تعبدی باشد چه توسلی باشد مضیق است و تضیق قهری داره. بعد این هیچ مشکلی
مأمورون بهی که قصد امتصال نکرده باشه، یعنی این به هیچ مستمر اون امر نیست؟
نه دیگه، من مراد ما از قصد هم یعنی که هم دایی رو بشه دیگه. قصد که ما میخواییم اخدار مراد که نیست، قصد یعنی دعوت به دعوت هم ایجاد بشه.
تعبدی هم همین مقدار ملاکه؟
بله همینه. این تفاوت اینها از جهت امر نیست، از جهت اون قرض اولیه است. علتی هم که در توسلی امر ساقط میشود نه به دلیل این هست که مأمور به هتیان شده است، به دلیل اینکه واجب توسلی در واقع واجب همه واجبات مشروطند به اینکه اون غرض اولیه حاصل نشده باشد. در واجب تعبدی بدون تحقق مأمور به مستند به امر اون غرض اولیه تأمین نمیشه، مساوی هستن. ولی در واجب توسلی چون اوسعه
می شود اون قرض اولیه از غیر حصه مستند به امر حاصل شده باشد. از حصه غیر مستند به امر اگر حاصل شده باشد اون واجب دیگه نیست، چون واجب مشروط بود. گفتود من میخواهم اگر از راه دیگری اون قرضم تأمین نشده باشد، این قرض را شما تأمین کنید. ولی اگر از راه دیگر، در واجب تعبدی اگر از راه دیگر نیست، راه دیگر نداره. تفاوتشون این هست که واجب تعبدی همه اینها مقید هستن به عدم تحقق قرض اولیه، ولی در واجب توسلی چون قرض اولیه از راه دیگه هم تأمین میشه، در واقع مقید است به اینکه از راه دیگه اگر حاصل نشده باشد از این راه حاصلش کن. در واجب تعبدی راه دیگه نداره، راهش همینه. چون راهش همینه، بنابراین اینجور نیست که بدون قصد امر، قصد که عرض کردم، قصد مراد اختار نیست، مراد داییه، بدون دعوت امر تحقق مأمور به معقول نیست. اینه که به نظر میرسه که این بحث ها خیلی بحث های جدی نیست. اینکه من تصورم این است که بحث این که در متعلق میتوان اصلا اخذ قصد غربت در متعلق قهریه. حالا ما ممکنه از وقت گذشته فقط یه نکته ای رو عرض بکنم. این حالا من یک مروری رو فرمایشات آیون میکنم، رو بعضی از بحث های آیون هم خواهیم پرداخت، ولی خیلی از بحث ها رو من حذف میکنم چون به نظرم این بحث خیلی بحث مهمی نیست، ولی اکثر بحثاش رو باید حذف کنم. ولی یه نکته رو فقط اینجا میخوام زنگو بکنم. من یه نکته یه موقع با حاج آقا عرض میکردم، با حاج آقا عرض کردم که واجب توسلی در واقع مقید است به این که این شیء از غیر طریق امر حاصل نشده باشد. اینجوریه دیگه، یعنی واجب توسلی یک قید زائده. ما بگیم اصل اولی اینه که این قید زائد نباشه. اصالت الاطلاق اقتضا میکنه این قید مقید به عدم تحقق مأمور به از غیر طریق امر نباشه. این تقریب ما بگیم اصلا اصل تعبدیته، نه تنها توسلیت. چون توسلی در واقع در لبن قید زائد داره، لبن قید زائد داره. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. یه بیاناتی حاج آقا اینجا جواب دادن به اشکال من، یه تقریبات دیگه یه خودم به ذهنم میرسه که نه این مطلب درست نیست و اینو بحث دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه.